رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در موجه رادیوی آزادی برنامه سه شنبه 26 مارت است و من میرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. پس گرفتن سرمایه از بانک‌های قبرس را محدود می‌کنند. حامد کرزی در کابل با جان کری ملاقات کرد. فرمانده چریکی‌های سوریه سخت زخمی شده است و واردات ماشین به تاجیکستان امسال 10% کاهش یافته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور قبرس نیکوس ناستاسیادس گفت با دنبال در هفته روان دوباره باز شدن بانک‌های کشورش به خاطر پیشگیری از فرار پول‌ها محدودیت‌ها جاری خواهند شد. ناستاسیادس در پی عقد توافق جهت دریافت 13 میلیارد یورو کمک بین‌المللی برای نجات بانک‌های قبرس گفت بانک مرکزی قبرس موقتاً پس کشیدن سرمایه‌ها را محدود می‌کند و این تدابیر تا آرام شدن وضع دوام خواهد کرد. نیکوز یا طبق توافق باید حساب های بالغ از 100 هزار یورو در دو بانک بحران زده اش را منجمد کند و انداز بندد. روسیه علامت داده است که با وجود باخت بزرگ سرمایه دارانش که در بانک های قبرس میلیارد ها داشتند، شاید از این طرح نجات حمایت کند. با تحویل نظارت آخرین بازداشتگاه در افغانستان، رئیس این جمهوری حامد کرزی و وزیر خارجه آمریکا جان کری در مسیر عام از نرمش علامت داده و بیشتر پیرامون دیدگاه های همسانی طرفین صحبت کردند. کری در پی ملاقاتش با کرزی در کابل گفت آنها راجع به مذاکرات صلح با طالبان در یک صحیفه قرار دارند و هدف آمریکا از آوردن طالبان به پشت میز فقط صلح است. کرزی تحویل نظارت زندان باگرام را یک روز خیلی خوب به قلم داد. نظارت این زندان یک موضوع حساس در روابط دو کشور بود. کرزی قبلا واشنگتن را به معامله ها با طالبان با هدف ضعیف ساختن افغانستان عیبدار کرده بود که خشم مقامات آمریکا را برانگیخت. تا حال کسی مسئولیت سوءقصد به جان فرمانده ارشد چریکی‌های سوریه را به دوش نگرفته است. دیدبان حقوق بشری سوریه گفت فرمانده ارتش سوریه آزاد ریاض اسد صبح دوشنبه در ولایت شرقی دیرالزور هدف سوءقصد قرار گرفت. بنا به خبرها اسد در این ترکش بمب زخم‌های سنگین برداشت و او را برای تبابت به ترکیه برده‌اند. اسد از نخستین افسران ارتش سوریه بود که هنوز سال 2011 تبدیل سنگر کرد و به چریکی‌ها پیوست. ادامه اخبار. آمریکا از گفتگوهای سازمان‌های غیر دولتی در روسیه اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاتریک ونترل گفت تصویب قانونی که سازمان‌های از خارج کمکی را اگنت خارجی تعبیر می‌کند، مایه این نگرانی بود، ولی سرکوبی‌های اخیر به این نگرانی‌های دائمی واشنگتن باز هم افزود. از هفته گذشته به این سو در روسیه صدها سازمان غیر دولتی مورد تفتیش قرار گرفتند. وزارت عدلیه گفت می‌خواهد معلوم کند که آیا تامین مالی این سازمان‌ها از خارج جوابگوی قانونی سال پیش تصویب شده هست یا خیر. قاضی مصطفی میرهزارخان کوهسوی 84 ساله به حیث سروزیر موقت پاکستان سوگند یاد کرد. بعد آنکه احزاب سیاسی نتوانستند به توافق برسند، کمیسیون انتخابات از بین 4 نامزد پیشنهاد شده کوهسو را پذیرفت. کوهسو اکنون کابینه موقت تشکیل داده تا انتخاب سروزیر آینده در پارلمان جدید امور اداری دولت را به دوش میگیرد. انتخابات 11 می نخستین مورد تحویل دموکراسی قدرت در 67 سال تاریخ پاکستان است که در این مدت شاهد 3 تبادلات نظامی و 4 حاکمی نظامی بود. دادگاه سیتل امریکا ابو خالد عبداللطیف را با جرم قصد حمله به یک مرکز محلی دعوت به ارتش به 18 سال زندان محکوم کرد. عبداللطیف با حکم قاضی بعد رهاییش نیز 10 سال دیگر تحت نظارت خواهد ماند. عبداللطیف و شریکش ولی مجاهد 22 ایون سال 2011 در لس آنجلس دستگیر شدند. اف بی آی صحبت آنها را ثبت کرده بود که در آن هر دو درباره چگونه حمله کردن و کشتن مردم در مرکز نظامی در جنوب سیتل حرف می‌زدند. دادستان‌ها می‌گویند که هدف آنها انتقام برای جوزه نظامی امریکا با افغانستان بود. دولت بیرما گفت خشونت های مذهبی می تواند به اصلاحات دموکراتی تهدید کند. این هشدار در پی تخریب مساجد و سوزاندن ده ها منزل مسلمانان باز در سه شهر این کشور اکثریت اهالیش پیروی دینی بودایی است. رئیس جمهور تین سئین در پی روز 22 مارس در مناطق آشوب زده وضع اضطراری جاری کرد. به شهر مختیله که بیشتر از همه آسیب دیده دست کم 32 کشته داد نیرو وارد کردند. سازمان ملل میگوید در این حوادث بیش از 12 هزار نفر به خانه و در شده اند. ادامه اخبار. برای بار اول در 10 سال اخیر واردات ماشین به تاجیکستان کاهش یافته است. بنا به آمارها در دو ماه اول سال به تاجیکستان به مبلغ 104 میلیون دلار ماشین وارد کردند که نظر به یک سال قبل قریب 10% کمتر است. وزارت اقتصاد گفت افزایش نرخ‌ها طلب‌ها در بازار داخلی را کاهش داده است. اما تاجران بالا رفتن اندازی ماشین‌های وارداتی از 1 فوریه را علت اصلی کاهش واردات می‌نامند. سال گذشته به تاجیکستان به مبلغ بیش از 0.5 میلیارد دلار ماشین وارد شده بود. و کتابخانه واسلاو هاول صندوق خرطی 77 و مجمع پارلمانی شورای اوروپا جایزه نوی حقوق بشر به نام هاول را تأسیس دادند. این جایزه هر ماه اکتبر اعطا شده به محض مبارزه طولانی واسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر به افتخار او نام گذاری شده است. این ادیب دیگر اندیش چخ که با نمایشنامه های تئاتری اش معروف بود در دوران کمونیست ها تحت تعقیب طولانی قرار داشت. او بعد سقوط کمونیسم رئیس جمهوری چکسلواکی و بعد جدا شدن آن به دو کشور نخستین رئیس جمهوری چخی شد. هاول سال 2011 در سن 75 درگذشت. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به سامانه ما آزادی نقطه آرگ. و اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم نور محمد خالزاده ادامه میدهد. با ما باشید.
آینده ساز میوزیک تقدیم میکند.
آهنگوی اندی میخوندی دختری بنده لب تو جوم لبم کر به خود.
نمیشه گفت که همانندی کامل با اندی داره، آواز خودشو داره و اون سبک و استایل خودشو داره.
اکه احمد هم که قبول کردن که احمد اندی این بسیار خطا هست.
اندی احمد سبرکری است حرکی عبد شیخ.
احمد شریفی یا اندی توجی در آینده ساز میوزیک شامی چهارشنبه، صبحی پنجشنبه و صبحی جمعه در رادیو آزادی.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. ازبکستان از حالا علامت داده است که نتیجه های تشخیص فنی نیروگاه راغونی تاجیکستان را ممکن است اعتراف نکند. چرا؟ در شهر دوشنبه بیش از 40 لیدر جوان از مناطق مختلف در همایش راجع به رشد اجتماعی منطقه خود تبادل نظر کردند و 25 مارس روز جهانی یاد قربانیان غلامی و تجارت غلامان است. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. طوری که در خبرها شنیدید ممکن است ازبکستان نتیجه های تشخیص فنی ساختمان نیروگاه راغون را نپذیرد. معاون وزیر آبیاری و خواجگی آب ازبکستان شوکت همرویف در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل نتیجه های هنوز اعلان نشده کارشناسان بین المللی را زیر سوال برده است و گفته است که کشورش با شیوه برگزاری یا انجام تشخیص طرح نیروگاه راغون از جمله انتخاب اعضای هیئت کارشناسان راضی نیست و نتیجه های تشخیص را ممکن است اعتراف نکند. تا کجا دعوای نماینده دولت ازبکستان اساس دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان شوکت همرویف در رابطه به هیئت کارشناسان بین المللی از مثل مشهور رقص را کسی فرمایش میدهد که پولی موسیقی را میپردازد استفاده میکند و میگوید این کارشناسان را تاجیکستان انتخاب کرده است و به آنها مزد داده، آنها را به منفعت خود استفاده میکند. جناب همرویف میافزاید بانک جهانی باید مستقیما کارشناسان را سرمایه گذاری کند، ولی آن برای برگزاری تشخیص بین المللی به تاجیکستان مبلغ داد و تاجیکستان به طور سنعی به گفته جناب همرویف افراد دلخواهش را انتخاب کرده خود به حساب ها امضا میگذارد و خود پول کار انجام شده را میدهد. منصبدار ازبکستان همچنین گفت شکایت های زیادی کشورش در بابت شیوه برگزاری تشخیص و مساله های عمده آن نیز به جواب مانده اند. به این سبب خلاصه کرده است و وقتی نتیجه های کاری گروه تحقیق طرح آماده میشوند برای ازبکستان مشکل خواهد بود که آنها را بپذیرد و تاکید کرد که نتیجه های به گفته او نیمه کار همه طرف ها را قانع نخواهند کرد. اما خیرالله سفاروف رئیس نیروگاه برخی آبی راغون میگوید کارشناسان گروه بین المللی را خود بانک جهانی به واسطه آزمون یا تندر انتخاب کرده است و مبلغ گذاری کار هیئت نیز از طرف بانک جهانی انجام شده. تاجیکستان به این مسئله کاردار نیست.
کارشناسان را بانک جهانی خودش تندر گذارنده خودش انتخاب کرده است. یک دویمش مبلغ گذاری از حساب خود بانک جهانی میباشد. تاجیکستان به این کار عموما یگان دخل ندارد.
ظاهرا اظهارات وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان تاکید بر آن است که تاشکند همانا با طرح راغون مخالفت دارد، اما در کدام حالت میتواند هم ازبکستان و هم تاجیکستان از طرحهای انشاءات آب و انرژی تاجیکستان قانع گردند؟ به این پرسش رادیوی سازمان ملل معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان شوکت همرویف گفته است باید نیروگاه دیوارهای خرد ساخته شوند که حوزه رودها را تغییر ندهند و شکایت میکند که تاجیکستان با استفاده از نیروگاه‌های نارگ و قیروخوم و همچنین قرغیزستان با استفاده از آبانبار تختگل برای ازبکستان و ترکمنستان در فرصت دلخواهشان سیل و آبخیزی یا کمبود آب ایجاد میکنند. جناب همراهی بر این است که تاجیکستان و قرغیزستان باید نیروگاه‌های بدون آبانبار سازند، اما تاجیکستان و قرغیزستان مقصد دیگر دارند. میافزاید همراهی، آنها میخواهند اداره ذخیره‌های آب را به دست خود گیرند، میخواهند رودها زیر فرمان آنها باشند و آنها توانند شرایط غیر عادی به وجود آورند. این خیلی نمیشود و کسی به این راه نمیدهد، میگوید جناب شوکت همراهی، معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان. ولی رئیس نیروگاه برق آبی روغن خیرالله سفروف میگوید این دعواها بی اساسند.
پروتکل 566 در اساس سازشنامه در شهر نخست شده از سال 1996 که 95 اگر خطا نکنم صورت میگیرد و ما طبق همین سازشنامه از فایز آبی که باید استفاده بریم کم استفاده میبریم. جانبی در دولت ها ما باشد از جمله ازبکستان و ترکمنستان از همین معیاری که جدا کرده است سازشنامه بر زیاد تا 30-40-50% بر زیادی استفاده آب میکنه. این چیزا تمام اطلاعاتی که ما با بانک جهانی میتیم خیلی پشته که این یکان دروغ محفظ و این دعواهای بیاساس دارم.
اظهارات معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان در حال صدا میدهد که این کشور بارها گفته است آماده است همه مشکلات موجود در منطقه را با روی گفت‌وشنید و مکالمه حل کند. ضمناً خیرالله سفروف رئیس نیروگاه برق آبی روغن نیز از جناب شوکت همرویف دعوت کرده است در سفر به تاجیکستان و ساختمان روغن خود با وضعیت از نزدیک آشنا شود.
اشاره های ازبکستان درباره اعتراف نکردن تشخیص فنی ساختمان نیروگاه روغن تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در شهر دوشنبه بیش از 40 لیدری جوان از مناطق مختلف این کشور در همایش گردی هم آمدند و راجع به سهمشان در رشد اجتماعی منطقه خود تبادل نظر کردند. با وجود اینکه آنها خوانندگان مکتب هستند، اما پس از شرکت در برنامه آموزشی لیدران جوان برای سهم گذاشتن در رشد اجتماعی و اقتصادی زادگاه خود علاقه پیدا کردند. این هم در حالی است که کانترپات اینترنشنال سازمان در دوشنبه میگوید تا سال 2015 بیش از 900 جوان را از مناطق مختلف کوهستانی تاجیکستان چون لیدر آموزش خواهند داد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خورشید همدم در دوشنبه.
همایش لیدران جوان منطقه های مختلف تاجیکستان در شهر دوشنبه با ابتکار سازمان بین المللی کانترپارت اینترنشنال صورت گرفت، زیرا با تاکید سلحیه مستانشوی و هماهنگسازی برنامه های کانترپارت اینترنشنال، این جوانان اصلا آنهایند که در دوره های آموزشی برنامه لیدران جوان شرکت کردند. سلحیه هدف این برنامه را چنین شهر داد:
هدف برنامه فراهم آوردن شرایط برای آموزش برای جوانان، آموزش اساساً توسط معرفت شهروند، توسط کورهای اختیاری، توسط یوری
با تاکید مستانشای و این جوانان 13 تا 17 سال داشته و خوانندگان بهترین مکتب‌های شهرهای وحدت و دوشنبه، منطقه های رشت و زرافشان و ولایت بدخشان هستند که به عنوان لیدران رشد اجتماعی زادگاه و دیار خود و آنها برای بهبود وضع اجتماعی اقتصادی منطقه خود نیز می توانند سهمی فعال بگیرند. ویژگی برنامه نیز آن است که جوانان با دریافت گرانت‌های کوچکی مبلغ 200 تا 300 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، در تهیه و تطبیق لایحه‌ها برای حل مشکلات محله خود سهم میگیرند. مرجان امام نظر و خواننده صنف 11 و نماینده لیدران جوان ولایت بدخشان نیز میگوید نه تنها از دوره های آموزشی برنامه کانترپات اینترنشنال برخوردار شده است، بلکه بیوسته در تهیه و اجرای لایحه های کوچک رشد اجتماعی در زادگاهش شرکت کرده است.
امروز ما توانستیم که برنامه او و لایحه های زیاد را کار کرده برآمدیم و توانستیم که توسط همین برنامه ما مشکل های زیاد مردم را حل نمودیم.
این بود که مرجان و دیگر جوانان تاجیک در همایش دوشنبه راجع به تجربه اندوخته از برنامه لیدران جوان ابراز نظر و تبادل اندیشه کردند. شاروخ بازار خواننده صنف نهم ناحیه پنجکنت است که شامل برنامه لیدران جوان شده و همایش نشست‌ها در چارچوب این برنامه را برای وسیع شدن جهانبینی خود و همسالانش مهم می‌داند. شاروخ می‌گوید
جهانبینی خود را وقت کردم. من فامیلیا که دیگه شناخت نبودم دوست پیدا کردم. رومی راست می‌خوادم رو نمی‌شناختم. رفتم جهانبینی خود را تشکیل کردم. دیباتی نمی‌دونستم. از دیباتی رو استودنت می‌دونم و در دهه ما دیباتی بیم اگه اون وقت نمی‌خوام. من می‌خواستم که در دهه ما من خیلی جوانانی که باشن هفته علمی خود را تکمیل دهند.
دیگر از جوانان بنین نزنند که شرکت در برنامه لیدران جوان و تبادل نظر با جوانان مناطق مختلف تاجیکستان عامل بهبود معاشرت بین همدیگری آنها خواهد شد، زیرا با تاکید آنها جوانان در هر منطقه با جهان خود به سر میبرند و تنها از مشکلات و دستاوردهای منطقه خود آگاه هستند. اما صاحب نظران میگویند که برنامه لیدران جوان که بیشتر هدف فعال کردن جوانان در امور شهروندی و رشد اجتماعی زادگاهشان را هدف قرار داده است، همزمان میتواند عامل در آینده وارد شدن جوانان به امور مدیریت و سیاست شود، زیرا با تاکید این صاحب نظران با آنکه جوانان تاجیک در کارهای جمعیتی فعال هستند اما شرکت آنها در امور سیاسی خیلی ضعیف است. به این دلیل صاحب نظران میگویند با توجه به معرکه های مهم سیاسی در کشور بخصوص انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی باید جوانان به نیروی پیشبرنده جامعه و سازنده تبدیل یابند. اما مسئولان سازمان کانترپل اینترنشنال میگویند برنامه لیدران جوان هدف های سیاسی را دنبال نمیکند. ضمن برنامه لیدران جوان از سوی کانترپل اینترنشنال و با حمایت مالی یوسعید یا آژانس همکاری های بین المللی آمریکا در سال 2011 شروع شده و هر سال حدود 300 لیدر جوان را در 3 منطقه تاجیکستان آماده میکند. به این ترتیب قرار است تا سال 2015 تعداد لیدران جوان به 900 نفر رسانیده شود. حالا در این منطقه ها 9 مرکز جوانان تشکیل شده است که وظیفه اساسی آنها آماده کردن لیدران از میان خوانندگان صنف های 9 و 11 است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش لیدران جوان از مناطق گوناگون تاجیکستان در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد 25 مارت را روز جهانی یادبود قربانیان غلامی و تجارت غلامان در قلمرو اروپا و آمریکا اعلان کرده است. بنا به معلومات موجوده هر سال در جهان صدها هزار نفر قربانی قاچاقبران انسان می شوند. در میان آنها شماره زنان نیز زیادند و آنها را به طور پنهانی قاچاقچیان انسان در بازار فحشا به فروش می گذارند. فعالان حقوق بشر می گویند وقتهای اخیر در خرید و فروش نیروی کاری میان روهای خودی یا شهروندان تاجیکستان هم شرکت می ورزند. همکار ما خیرامان بخازاده در این باره گزارشی دارد که با هم می شنویم.
قربانعلی که از وادی رشت به منطقه سیبیر روسیه رفته است گفت بسیار جوانان بی تجربه و ناآزموده بدون دانستن زبان روسی و عادی ترین ملکه معاشرت با بیگانه ها تومه آسانی گروه های جنایتکار و یا میانه راهی تماجو می شوند. در نتیجه وقتی با خبر می شوند که به حالت غلامی افتادند کار از کار می گذرد. قربانعلی گفت روزهای اولی به روسیه آمدنش توسط میانه رو به چنین حال گرفتار شد و 3 ماه در شرایط بسته و محدود با امید درآمد کار کرد و میگوید پاسپورت های او و دیگر همکارانش را مردی میانه روی از دستشان گرفته آنها را به اختیار کاردهنده بلاروسی سپرد.
ما هم خیلی از تین ماه کار کنیم ده همو نمیتونستیم خود بیرون گنج و فرگشته نمیتونم کنم نبدوخید.
تنها بعد آن که به امکش در نوسیبیرسک زنگ زد او همراهانش آزاد شدند. قربانعلی گفت چنین حالت ها از روی شنیدی او خیلی زیاد روی میدهند. رحیم بیک نباتوف یکی از رهبران جامعه مسلمان های منطقه سیبیر روسیه میگوید هر سال 2-3 حادثه پرماجرای از غلامی آزاد شدن گروهی کلان مهاجران تاجیک را شاهد می شود. با گفته او در حادثه های زیاد خودی هموطنان در معامله های خرید و فروش نیروی کاری دست دارند و از سادگی و بی‌تجربگی هموطنان کارجویشان سوء استفاده می کنند. رحیم بیک نباتوف درباره یک چنین حادثه سال 2008 نقل کرد. با گفته او پلیس روسیه در تایگا یا بشه انبوه سیبیر 39 نفر 23 شهروند تاجیکستان و 16 شهروند ازبکستان را آشکار کردند که 8 ماه در حالت غلامی کار میکردند.
من اول گناهکار کم روسا ایجاد من نفهمیدم. بعد که میفهمیم این فیلم در سن پیتربورگ است.
پسره دیگه اساسی نامش عزیز ایرانی وحدت تاجیک بوده است. پروگرام کنی همون بوده است و یا هشت ماه کار کرده بودن. این همین شرایطی، این یک شرایطی عذاب که خلاصه که بعدی سه هفته و اومد من بیسو قرم کرم بود گفه راست گم لست کبوش کرم همون عزیزه همون مبلغ هشت ماه هشم رویانده ایو گرفته دادن نتونیستم چهار ماه ها اویلوک شوه من رویانده ایوه عزیز گرفتم.
تاجیکستان در میان کشورهای نام برده می شود که درصدی زیادی جمعیتش با مهاجرت می رود و از این رو خطر روبرو شدن این مردم با قاچاق انسان و استفاده بعدی آنها در کارهای مجبوری و یا تنفروشی خیلی بلند است. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اوید به وضع قاچاق انسان در جهان در سال 2012 می گوید زنهای تاجیک در بازار فحشای امارات متحده عرب و روسیه با شماری بیشتر نظر به بازار فحشای عربستان سعودی، قزاقستان و داخل تاجیکستان استفاده می شوند. وقت آخر شماری دختران و زنان تاجیکی که در افغانستان به تنفروشی وادار و یا به این کار از راه ازدواج مجبوری مشغول می شوند در حال افزودن است می گوید این گزارش. راجع به حادثه های خرید و فروش مردان تاجیک این گزارش می گوید در بسیار حالت ها آنها در کارهای صحرا و ساختمان روسیه و در موارد های کمتر در قزاقستان و افغانستان به چنین حالت گرفتار می شوند. محققان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان هرچند طلبات حداقل رفع قاچاق انسان را پر را به اجرا نمیرسانند، برای اجرای این مقررات به طور قابل ملاحظه تلاش به خرج دادند. این گزارش حاکی است که سال 2011 از روی کدکس جنایی تاجیکستان که تا 15 سال زندان را برای قاچاق انسان پیش بینی میکند 6 نفر مجازات شدند. عین زمان سال 2011 85 قربانی قاچاقبران از جمله 57 مرد مهاجر مهنتی از سازمانهای جمعیتی و هم سازمانهای بین المللی مهاجرت برای رهایی از غلامی کمک دریافت کردند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانونهای نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
سال تا سال تجلیل نوروز در تاجیکستان شکوهی بیشتر پیدا می کند. سال جاری با نظرداشت روزهای تعطیل رسمی یعنی شنبه و یک شنبه مردم این کشور 6 روز استراحت کردند می کنند. طبق قانونهای تاجیکستان جشن نوروز به طور رسمی 4 روز است. ولی اگر با روزهای شنبه و یک شنبه مصادف آید استراحت روزهای شنبه و یک شنبه نیز به آن اضافه می شود. شکوهی جشن نوروز بعد از آن بیشتر شد که سازمان ملل متحد 2 سال پیش آن را جشن بین المللی اعلان کرد، جشنی که زمان روشنفکران ملی تاجیک برای اعتراف آن با مقامات رسمی مبارزه می بردند. در دوره شوروی درگاه نوروز را ایدی مذهبی قلمداد می کردند. در مصاحبه با ما سید مراد بابا مولایف مدیر آثارخانه ملی باستانشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان در باره نوروز چنین گفت:
یوگونی مو تقریبا 3400 سال پیش دریافتند که در همین شب و روز روز شب برابر می شود. ما در تاریخ می دانیم که در دوره هخامنشیان خصوصا در دوره اشکانیان و ساسانیان خیلی با شکوه جشن می گرفت. اما برای مردم ما نوروز جشن سنتی است. ما واسه بلدان که در زمان شوروی پنهانی مردم این جشن را در خاندان ها می گرفتند. می رفتند نوسفیدران رو زیارت می کردند. و خوشبختانه بعد از اون که ما استقلالیت به دست آوردیم اینها به طرف رسمی از طرف پارلمان تاجیکستان روزهای نوروز 4 روز برای کلی مردم تاجیکستان روزهای استراحت شد و مهمش این که 2 سال پیش نوروز جشن جهانی شد. نوبسته با قوم و نژاد و ملت و زبان یعنی بیداری طبیعت رو همه مردم قبول کردن جشن میگیرن. دستاورد علمی بود که انسان شناختی مثلا یک روز 366 روز است. خوشبختانه این بار استقلال تاجیکستان هم کارهای خیلی زیادی کرده استفاده است در برای که مردم این چیزها رو قدر کنند.
ببینید جناب بابا مولایف، چون اهالی تاجیکستان تقریبا کاملا مسلمان هستند و در گذشته ها می گفتند که این جشن جشن اسلامی هست و حتی بعضی اسلامی ها می گویند که مثلا نوروز باید با آن اندازه که عیدهای مسلمانی هستند مثل عید قربان و عید رمضان جشن گرفتن نشود. با نظر داشته این جشن های اسلامی جایگاه نوروز در میان مردم تاجیکستان چگونه است؟
جشن نوروز مثل جشن صدا و مهرگان این جشن های هستند که چلی گفتیم اصلا شناختی وقت است. بایگون دین و دیانت دخالتی هم ندارد. کلا نه به زردشتی، نه به اسلام، نه به مسیحیت. مثلا تولد عیسی مسیح است یا که عید رمضان و قربان هم اینها چیزهای دینی هستند. اما امروز این دریافتی وقت است. انسان‌های نخستین دریافتند که سال دیگر می شود. و مدت رسیده است که روی به کشاورزی بیاری. تمام موجودات زنده از نو جان می گیرد. این هم یک دستاورد بزرگ عقلی است. و یونسکو همین را به نظر گرفته، مثلا این جشن ملی اعلام کرد. امروز نوروز به یگان خط نجات هم تعلق ندارد که یک ایرانی یا یک تاجیک یا افغان بیاید که این مال صاف ماست. هم برادران ترکی، هم برادران ازبک، قزاق، قرقیز همه با هم جشن میگیرند.
بله، مثلا اگر از نقطه نظر علمی نگاه کنیم، آیا انعنه های نوروز با مقررات یا با شریعت اسلام یگان مخالفت دارد یا ندارد؟
کاملا ندارد. از روز اول مثلا سر میکنم از تازه کردن خانه، پاک کردن کوچه و خیابان ها.
بله.
بعدا شوارزان میبرامدن جفت گاو میبرستن، بعد شاهان میامدن مردم به کوه دعوت میکنن، بخشش ها میدادن، خیر میکردن. حتی اونهایی که حکم قتل داشتن اونها رو این روز شاه بخشش میداد. یعنی همه نقطه هایی که در نوروز هستن نقطه های گومنیستی هستن. اونهایی که میگن که این ضد اسلام هست، این خطای محض هست.
سید مراد بابا ملایف مدیری آثارخانه ملی باستانشناسی فرهنگستان علومه تاجیکستان صحبت میکرد. و حالا خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از خبرنگاری رادیوی آزادی امینجانی پیوند در دوشنبه با هم میشنویم.
بازی سنجشی باشگاه های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی دسته ها به موسم نو فوتبال برگزار شدند. دسته خوجند خوجند در شهر قیرقوم با تیم استراوشان رقابت کرد. این بازی سنجشی با حساب 0 خاتمه یافت. باز یک بازی سنجشی میان دسته های لیگ عالی تاجیکستان پرواز باباجان غفوروف و اوروتپه استراوشان که در ورزشگاه فرودگاه برگزار شد با حساب 2-2 خاتمه یافت. با دو گل بازیگر پرواز سهراب یگانبردیف، مهمانان الهام براتوف و مهرلا بابایف با دو گل جواب دادند. موسم نوی فوتبال در کشور با بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان میان دسته‌های روشن کلوب قهرمانی تاجیکستان و ریگر تزاری تورسونزاده برنده جام کشور آغاز می‌یابد. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان این بازی روز چهارشنبه 27 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب برپا می‌گردد. باید تذکر داد که در تاریخ فوتبال تاجیک برای بار چهارم بازی برای جام عالی تاجیکستان دایر خواهد شد. در سه بازی پیشین دسته استقلال دوشنبه غالب آمده بود، دسته ریگر تداز برای سومین بار است که در سوپر جام شرکت می‌ورزد. در دو بازی پیشین فوتبالبازان شهر تورسونزاده از دسته استقلال شکست خورده بودند، اما دسته روشن برای اولین بار در این مسابقه اشتراک می‌کند. و خبر دیگر این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران دورهای سوم و چهارم سبقت گروهی جام AFK 2013 را با شرکت باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان اعلام کرد. با بازی دور سوم گروه A میان دسته ریگر تعداد تورسونزاده و کویتی کویت برنده فعلی جام AFK که روز 2 آوریل در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار می‌شود، این تری از ویتنام سردوار تنش داست. با او داوران مرز میدان تایلندی ها باریکوت تیهانوم و سیتی سوک تیراجیت کمک میکنند. داور احتیاطی ریسبک شکربک فی قرغیزستانی میباشد. سیزار عمر حسینی سوبر از اردن کمیسر این بازی تعیین شده است. با بازی دور چهارم گروه دی میان دسته روشن کلوب قهرمانی تاجیکستان و القدسیه کویت که 9 آوریل در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برپا میگردد، گروه داوران از پاکستان خدمت میرسانند. شهزاد خرم سردوار، مراد واحد و حبیب محمد شفاعت یاوران سردوار میباشند. وظیفه داور احتیاطی را رانا ناصر احمد به ذمه دارد. کمیسر این بازی امید جمالی سردار شعبه بین المللی فدراسیون فوتبال ایران است.
با این گزارش همکارمان امینجانی پیوند، نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.